بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث شرایط افلاس، شرایط این که یک شرکتی بشود خلاصه ورشکسته. اولین شرط این بود که تلف شدن سرمایه شرکت، تلف رأس المال. حالا این تلف رأس المال یه مرتبه به عنوان این که شرط ورشکستگی است، یا بگیم که شرط انحلال شرکت، که شرکتی که ورشکسته شد منحل میشه، که حالا بعداً فرق بین اینا رو خواهیم گفت که در کجا باید بگیم ورشکسته است اما منحل نمیشه، کجاها باید بگیم منحل میشود، کجا باید بگیم بازسازی شرکت. یعنی اینو با هم فرق میکنه، گرچه توی فقه که خب نیست که این بس که حالا بگیم کسی مثلا فرق گذاشته یا نگذاشته، اما حالا فعلا به صورت کلی داریم میگیم که شرط برشکستگی اینه که سرمایه تلف بشود، یا اینکه شرط انحلال شرط انحلال شرکت اینه که سرمایه تلف بشه. خب بعد این تلف سرمایه یه مرتبه تلف فل جمله است، یه مرتبه بل جمله. تلف بل جمله که روشنه، یعنی همه سرمایه از بین رفت. تلف فل جمله اینه که معمولا شرکت ها یه سرمایه دارن که بهش میگن سرمایه در گردش، یه سرمایه دیگه دارن بهش میگن سرمایه احتیاطی. سرمایه احتیاطی یعنی سرمایه‌ای که الان باش کار نمی کنند، یه پولی رو گذاشتن برای روز مبادایی. معمولا همه شرکت هم اینجوری هستند، حتی آخر سالم که میخواند حسابرسی کنند و سود خودشون رو تقسیم بکنند، یه مقدار سود را همیشه کنار میگذارن، تقسیم نمی کنند. مثلا یه درصدی از سرمایه رو میذارن یا سود رو میذارن کنار، میگن اگر که یه سال ورشکست شدیم، یه سال ضرر کردیم، از این جبرانش کنیم. اینو بهش میگیم سرمایه احتیاطی. پس یه سرمایه درگردشه، یه سرمایه احتیاطی. سرمایه درگردشه که داریم میگیم اگر که تلف شد آیا ورشکست میشود یا ورشکست نمیشه. همین که گفتم باید فرق بگذاریم بین فل جمله و بل جمله. حالا از نظر فقهی آیا باید بگیم که هر وقت سرمایه شرکت کامل تلف شد شرکت ورشکسته میشود یا خیر؟ وقتی سرمایه کامل تلف شد، شاید کسی بگه که میشه سرمایه کامل تلف بشود در این حال شرکت ورشکسته نیست و قاضی هم حق نداره که همین به مجرد اینکه سرمایه تلف شد حکم به ورشکستگی بکنه. ابتدا یه مسئله از تحریر الوسیله میخونم. توی تحریر الوسیله صفحه 616 جلد 1 کتاب المضاربه می‌فرماید که کما یجبر الخسران فی التجارت بالربح کذلک یجبر به تلف. گاهی دو نفر که مضاربه دارن انجام میدند خب یه سودی که به دست میارن با سود گاهی خسارت را جبران میکنند، گاهی تلف سرمایه را جبران میکنند. کما یجبر الخسران و فی تجارت به رب کذالک یجبر و به تلف. یعنی دو نفر که دارن مضاربه میکنن، خب این طبیعیه دیگه، گاهی توی یه معامله ضرر میکنن، توی یه معامله دیگه سود میبرند. اون معامله‌ای که سود برده جبران ضرر این معامله‌ای که ضرر کرده میکنه دیگه. گاهی توی یک معامله سرمایه‌ش هم از بین میره، گاهی توی یه معامله حالا سرمایه از بین نمیره ولی سرمایه کم میشه، با یه معامله دیگه بیشتر میشه. به عبارت دیگه سرمایه تلف شدنش یا کم و زیاد شدنش از سودی که در میآورند جبران میشود. کما یجبر الخسران و فی تجارت به رب کذالک یجبر و بهی التلف. سبا اون کانه بعد دبران فی تجارت او قبله، فرقی نمی کنه که قبل از این که حالا شروع کرده تو شهر را به چرخه برای کار و کاسبی، یا قبلش، یا قبل شروع در تجارت. و سبا اون تلف بعضهو او کلهو، فرقی هم نمی کنه که کل سرمایه از بین بره یا بعض سرمایه. فلبشترا فی الذمت به الفن و کان رأس المال الفن فتلف. اگر که یه چیزی رو خرید به 1000 تومن، سرمایه‌ش هم 1000 تومن بود، همه 1000 تومن از بین رفت. خب کل سرمایه رو داده بود که اینو بخره، که اینو خرید به 1000 تومن، سرمایه هم از بین رفت. الان یه چیز داره که قابل فروشه اما سرمایه‌ش هم همش از بین رفته. فبا المبیع به 2000. بعد خودی این جنسی که داره اینو رفت 2000 تومن فروخت، اینو خریده بود به 1000 تومن، سرمایه‌ش هم 1000 تومن بود، 1000 تومن کامل از بین رفت، ولی الان یه جنسی داره این جنس رو میفروشه 2000 تومن، اون 1000 تومن که تلف شده جبران میشه دیگه. و کان رأس المال الفن فتلف فباع المبیع به 2000 فعدل الف، اون 1000 تومن رو ادا کرد، یعنی اون مقداری که بدهکاره. بقیل الف الاخر و جبرن لرأس المال، اون 1000 تومنی که سود برده میشه جبران سرمایه. حالا شاهد من این عبارت این یه سطر آخره که میخونم، نعم لو تلف الکل قبل شروع تجاره. اگر یه آقای سرمایهش کامل قبل از اینکه اصلا شروع به تجارت بکنه از بین رفت، لو تلف الکل قبل شروع به تجارت بطلت المضاربه، مضاربه باطل میشه چون اصلا موردش از بین رفت، سرمایه از بین رفت. الا مع تلف به زمان مع امکان الوصول، الا مع تلف به زمان مع امکان الوصول. مثلا فرض کنید که ما یه شرکتی درست کرده بودیم، سرمایه‌مون هم 1000 تومن بود، یا حالا شرکت نه تو باب مضاربه، یه کسی 1000 تومن به من داده که تجارت بکن، سودشو مشترک 1000 تومن کل پولیه که اون داده. یه کسی اومد این 1000 تومن رو کامل تلف کرد، الان وقتی کامل تلف کرد یعنی کل سرمایه از بین رفت دیگه، الان مضاربه باطل میشه یا نمیشه؟ الان سرمایه کامل از بین رفت، امام خمینی میفرماید که الان مضاربه باطل نمیشود، تلف مع زمان مثل موجوده به شرط امکان وصول. یعنی فرض کنید یه نفر اومد این سرمایه ما رو از بین برد، الان ما هیچی نداریم، ولی اون آقا از بین برد، اونم ضامنه و امکان اینم هست که ازش خسارت بگیریم. الان ما بالفعل سرمایه هیچی نداریم، اما اون آقا ضامن سرمایه ماست و بدهکاره و میشدم بدهکاری رو گرفت. بله حالا هرچی، بله مثل بیمه. الان اینجا سرمایه تلف شده، ولی با این که سرمایه تلف شده مضاربه باطل نمی شود. ما نحنفی هم مثل همین سا، ما نحنفی اینه که اگر یک شرکتی بود این شرکت کل سرمایش تلف شد، آیا باید حکم بکنی به این که برشکسته شد یا نه؟ اگر شما قاضی باشید با یه اینجوری بفرمایید این وقتی سرمایه تلف شد این دلیل بر برشکستگی نیست. باید ببینیم که آیا امکان جبران این تلف سرمایه وجود دارد یا امکان جبرانش وجود نداره. میخوام از این مسئله تحریر الوسیله شاهد بیارم بر بحث خودمون که امام فرمود که الا مع تلف به زمان، که تلف به زمان مثل موجوده، البته به شرط امکان الوصول، از اونم بتونیم پولمونو پس بگیریم. دلیل مسئله روشنه دیگه، این مسئله دیگه دلیلش هم تصورش مساویه با تصدیقش، اینا روایتی چیزی نداره دا، اصل عملی و این حرف هم نمیخواد. دو نفر که مضاربه دارن اگر سرمایه از بین رفت اما سرمایه الان میشه برگرده، او آقا زامنه و باید برگردونه و میتونیم هم ازش بگیریم، این مثل اینه که سرمایه موجوده. تو شرکت هم همینطور، شرکتی که سرمایهش تلف شد اما کسی زامن تلف است و وقتی زامن تلف بود و میشد بگیریم مثل عدم برشکستگیه. فردا یه روایتی از سنی ها خواهم خوند که اینو تایید میکنه. دام بینید این صندوق صدقاتی که سر خیابونه، این حال غیر از اینکه مردم صدقاتشونه تو اینم میریزن، این یه فایده دیگه هم داره. فایدهش اینه که یک کسی که فقیره این یه نوع آرامش زندگی پیدا میکنه، یه نوع امنیت میده به مردم، هم صندوق صدقات ها. این فایدهش اینه که مثلا من میگم که اگر یه وقت من برشکست شدم، فقیر شدم، این صندوق هست که به من کمک بکنه. یه آرامش خاطر برای مردم ایجاد میکنه. فردا تو یه روایتی میخونیم که یه کسی مثلا برشکست شد، پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق روایت فرمود که صدقه بهش بدید. اگر یه کسی الان کل سرمایش از دست داد ولی میدوند که مردم صدقه میدن بهش، این در واقع مثل اینه که برشکست نباشه، چون میتونه دینش رو ادا بکنه با همون صدقاتی که بگیره. تو اون بس قبلی که داشتم سبب برشکستگی میگفتم، یکیش اینو گفتم، گفتم اهمال مدیران، مثلا مدیر با یه کپسول آتش نشانی میگذاشت نگذاشته، باید بیمه میکرد بیمه نکرده، اون موقع اینو گفتم. یا مثال دیگه اینه که حالا بحث ما درباره افلاس شرکته، ولی حالا اگر یک شخصی برشکست شد، هیچی هم نداره، بدهکاری هم زیاد داره، الان با یه این آقا را بگیم که برشکسته و مهجور و ممنوع از تصرف، یا اینکه قاضی با یه فرق بگذاره بین آدمی که حال کار کردن داره میتونه کار بکنه با آدمی که نمیتونه کار کنه. یعنی همین جوری نباید بگیم که این آقا برشکسته ها، باید بگیم این آقا که بدهکار است و هیچی هم ندارد، خب از فردا بره سر کار، و میتونه کار بکنه، درآمد پیدا کنه، قرض مردم بده. این بر شکسته حساب نمیشه با اینکه هیچی نداره. در واقع توی تعریف برشکستگی باید این را بگنجانیم که برشکسته اونیه که دینش مستغرق باشه، دینش بنزه کل سرمایه باشه و نتواند ادا کنه. ولی اگر که دین داره اما میتوندم همین فردا بره سر یه کار و دینش را ادا کنه، یا میتونه صدقه بگیره و دینش را ادا کنه، یا بیمه کمکش بکنه، یا نمیدونم کمیته امداد کمکش بکنه، این بر شکسته حساب نمیشود. نه نه، حالا کسی که شأنش باشه، یکی از مصادیق مصرف زکات هم همین مورد دیگه. خب این تا اینجا مسئله اول. پس مسئله اول این شد که باید بگیم تلف سرمایه فل جمله نه بل جمله موجب افلاس می شود. یعنی در بعضی فل جمله، نه یعنی کل سرمایه یا بعض سرمایه ها، فل جمله یعنی این که بعضی مواقع تلف سرمایه شرط افلاسه، بعضی مواقع هم شرطش نیست. اونجایی که کسی سرمایه رو نداره و میشه جبران بشود. جبران سرمایه هم دو جورا، یا اینکه کسی به قول امام خمینی کسی سبب تلف بوده و ضامنه، یا اینکه اونی که اول عرض کردم سرمایه احتیاطی، از سرمایه احتیاطی خسارت رو جبران بکنند. خب این تا اینجا راجع به شرط اول. این شد شرط اول افلاس. و اما شرط دوم، شرط دوم اینه که غیر از این که تلف سرمایه که شد شرط اول، شرط دوم اینه که ازا تصاوت دویون مع رأس المال، اگر که کس شرکتی بدهکاری و سرمایش یه اندازه بود و به طریق اولا بدهکاری بیش از سرمایه بود، به طریق اولا اون موقعی که اضافه است. اینجایی که دویون با سرمایه مساویه، اینم یکی از شرایط افلاسه. اینجا اولی مطلب اینه که اگر بحث درباره افلاس شخص بود یا آدم مفلس میشد، این بحث پیش میاد که آیا مفلس را باید زندان کرد یا خیر، که الان تو قانون بعضی از کشورهای دنیایی هستا، یعنی بعضی جاهای دنیا برشکسته رو زندان می کنند که تو روایات ما هم اومده. بعضی هم چنین فتوایی داده اند، مثل مثلا ابو حنیفه. ابو حنیفه نظرش اینه که کسی که برشکست میشه باید زندانش کرد. بعضی هم میگن که زندان خلاف شرع، مثل ابن ادریس صاحب سرایر، ایشون زندان را خلاف شرع دانسته. بعضی مواقع هم زندان نیست ولی جریمه است نسبت به افراد، یا مثلا تعذیر نسبت به افراد، اینم وجود داره. اینا همه راجع به برشکستگی فرد یا آدمی که برشکست میشه. در مورد شرکت، خب زندان که معنا نداره، یعنی کی رو میخوان مثلا زندان بکنند؟ بله قبلا میگفتیم که ممکن است مدیران شرکت به خاطر اهمال یا عدم لیاقت اونا مستحق حبس باشند، اما خب به هر حال فعلا بحثمون درباره شرکته، شرکتی که برشکست شده. خب زندان معنا نداره، اما راه‌های دیگه وجود دارد یا نه؟ خود زندان دو جوره، یکی زندانی که به عنوان تعزیر، یکی زندانی که به عنوان حبس احتیاطی. مثلا این فراوان توی روایات اومده که اگر کسی متهم به قتل بود، هنوز دادگاهی تشکیل نشده، هنوزم معلوم نیست واقعا این آقا قاتل هست یا نیست، اما اگر زندانش نکنیم فرار میکنه. این مسلم اینجا زندان قبل از دادگاه، زندان قبل از محاکمه جایزه، ولی اینو بهش میگیم حبس احتیاطی. یه جاهایی مثلا مثل قتل دلیل داره که کسی که متهم به قتله با همون اتهام میشه زندانش کرد، اما در مورد مال و مسائل برشکستگی، حالا چند تا روایت روایاتشو میخونم و بعد از این روایات ببینیم میشه نتیجه گرفت که شرکت را باید تعزیر کرد یا نه، که وقت بعد میگم با شرکت رو چه جوری میشه تعزیرش کنیم، یا اینکه تو حکم حاکم تبعیض قائل بشیم، که بعد میگم چه جوری میشه تو حکم قاضی تبعیض قائل شد. اینو خواهم گفت. حالا فعلا چند تا روایت بخونم درباره این که اگر شخص ورشکست شد میشه زندانش کرد یا نه، یا آدمی ورشکست شد. تو وسائل جلد 18 صفحه 416 باب 6 از کتاب الحجر و همینطور باب 7 تقریبا 5 تا روایت، این 5 تا روایت رو سریع میخونم. حدیث اولی اینه، بله، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن ابی القاسم جعفر ابن محمد ابن قلوی عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی الخزاز عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام کان یفلس الرجل اذا التبا علی غرمائه. امیر المؤمنین حکم به ورشکستگی میکرد، یفلسو حکم به ورشکستگی میکرد وقتی یه نفر التبا علی غرمائه، التبا یعنی کسی که تأمل میکنه، درنگ میکنه، نمیره قرض مردم بدهد. حالا این که دارد و نمیدهد یا ندارد و نمیدهد، کسی که التبا علی غرمائه یعنی کوتاهی میکنه تو دادن قرض مردم، امیر المومنی این رو حکم به برشکستگی میکرد. ثم یعمرو بهی فیقسم ماله بینهم بالحصص، بعد هم میفرمود که اموالش رو تقسیم بکنند و بدن به اون طلبکارا. فإن ابا باعه، اگرم خودش حاضر نمیشد امیر المومنی اموال او رو میگرفت و میفروخت و طلب مردمو میداد، یعنی همو حجرا همو برشکستگی ها. الان توی این حدیث اسمی از اینکه حبس بکنیم یا نکنیم وجود نداشت، فقط همین که اصل حکم برشکستگی بود. سند حدیثم موثق بود دیگه، اینکه روشنه. باز همین حدیث سند دیگم داره که صحیح است. حدیث دوم، حدیث دوم محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان علی ابن اسماعیل ان محمد ابن عمر ان علی ابن الحسن ان حریز ان ابی عبیده قال قلت لابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. بله آره آره داشت. بله اون به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان ابن فضل اون کبس داره، این نداشت. اون حالا میگه این حدیثی که خوندم از حریز بود، ان حریز، حریز یعنی حریز ابن عبدالله، ان ابی عبیده. یه موقعی من اینو یه بحثی مطرح کردم و یه وقت گفتم که بسیاری از احادیثی که سندشون ضعیفه میشه سندشون رو عوض کرد، یه سند دیگه جاش گذاشت و اینو بهش میگیم که تحویل سند. یعنی اصلا سند حدیث رو، این سند خرابه، دو سه تا آدم ضعیف توش هست، برداریم یه سند دیگه به جاش بگذاریم. این حدیث از اینجور احادیثه. تمام احادیثی که از حریز ابن عبدالله سجستانیه، این احادیث سند دیگه میشه برش آورد. شیخ طوسی در کتاب فهرست فرموده تمام احادیث حریز ابن عبدالله رو من یه سند دیگر دارم غیر از این سندی که مثلا خوندیم. اون سندی که شیخ تو تهذیب گفته که میگه سند به حریز ابن عبدالله دارم، اونو میشه اینجا بیاری. ولذا این حدیث، این سندی که خوندم ضعیفه، اما سند دیگری که صحیحه به جاش میشه آورد. بعضی افراد رو شیخ تو تهذیب میگه اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاتهی، این سند یه سند دیگه، اون سند هیچ مشکل نداره. پس این حدیث الان با اینکه سندش خرابه ولی سند درستی میشه برش فرض کرد. بعد این میگه که حالا از یک کسی نمیدونم طلبی داشتیم و اونم طلبشو نمیداد، اینم شبیه همینه، اسمی از زندان و حبس و اینا توش نبود. این حدیث دوم. حدیث بعدی سوم تو باب هفت، محمد ابن الحسن به اسناد، حدیث چیزی نداشت، بینید نخوندم، رجلون دفع الى رجلون الف درهمین یخلطوها به مالهی و یه تجربه ها فلم ما طلبه ها من قال ذهب المال. پول داده بود که این کاسبی بکنه، این مال اومد گفت که سرمایه از بین رفت. اینجا امام میفرماد که با یه اموالشون رو اونو تقسیم بکنه. حدیث بعدی محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن حسن صفار ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام. این حدیث میشه موثقه. علت موثقه بودنش به همون قیاس ابن ابراهیمه که سنیه. ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین، حضرت علی سر بدهکاری زندان میکرد. یعنی صریح در اینه که کسی که بدهکاره میشه زندانش کرد. فاذا تبین له حاجتون و افلاس، وقتی امیرالمومنین معلوم میشد که این آقا برش برشکسته است، معلوم شد که این برشکست است، خلا سبیله حتی یستفید مالا، آزادش میکرد. یعنی امیرالمؤمنین علی، این حدیث اینو میخواد بگه، امیرالمؤمنین حبس احتیاطی میکرد. حبس احتیاطی یعنی این که وقتی معلوم شد این آقا برشکست است آزادش میکرد. چون قرآن فرموده که کسی که بدهکاره و مال نداره با یه مهلتش بدید. قرآن اینجوریه دیگه، فنظرتون الى میسرتین. پس چرا امیرالمومنین زندان میکرده؟ چون معلوم نبوده که واقعا مال داره دو نمیده یا نداره دو نمیده. حبس میکرد تا روشن بشه. حبس برای روشن شدن رو بهش میگیم حبس احتیاطی. معصوم است که میگه امام صادق علیه السلام داره میگوید امیر المومنی کارو میکرد. کدوم راوی؟ ان جعفر ان ابیه ان علیان کانه یحبسو. خیلی خوب. نه اصل بر اعصار هست، اصل بر این، اصل اینه که آدم مال نداشته باشه. حال اونا میرسیم، هنو خیلی مندستا به این برسیم، اینا آخر سال میرسیم به حرفا، همین بحثه برشی کسی آخرش به همینا میرسه. این یک حدیث، ولی عرض کردم که این حدیث سندش خوبه اما قابل فتوا نیست و به این با قرآن نمیسازه. معمولا هم کسی چنین حکمی نمیدهد، این با فتوای ابو حنیفه جور در میاد. این حدیث اول بلزن یه اعتبار نداره.
الان طرف رو میده به زندان میبینن واقعا این ورشکسته است یا ورشکسته نیست.
خب الان این کارا که متاسفانه بعضی دادگاه حال انجام میدن که خب بله، مثلا الان تو دادگاه متاسفانه اینه، چند بارم من تالا گفتم، حتی به بعضی آیون مسئولین این کارم گفتم، اونا میگن که ما نمیتونیم این حرفا رو عمل کنیم. من چندین بار بهشو گفتم بابا طرف رو میگیرید میبرید زندان، بعد اونجا محاکمش میکنید، نمیدونم اقرار ازش میگیرید یا فلان. اقرار توی زندان اعتبار ندارد. اینا میگه خب ما نمیتونیم جوری رفتار کنیم. وقتی کسی رو میشه گرفت و برد دادگاه که بیرون زندان اقرار کنه، نه تو زندان. اقرار تو زندان اعتبار نداره. ولی خب الان دادگاه همش اینجوریه که اقرار رو کجا میگیرند؟ طرف اول میگیرن بعد تازه پرونده تشکیل میدن دیگه. خودی حالا دبی از کویت بهتره. حدیث دوم، حالا اجازه بدید. خیلی خواه حالا بگیزه بینه اصل حبس اصلا جایزه یا نه، تا بعد ببینیم حال نیتش چی باشه. اصل حبس فعلا. خیلی خوب. حدیث دوم و به اسنادهی ان ابن قلوی، ابن قلوی همی شیخون، ان ابیه ان سعد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابیه ان عبدالله ابن المغیره، مغیره نه مغیره، ان سکونی ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام، ان امرأتا استعدت على زوجها، یه زنی شکایت شوهرشو کرد، گفت که انه لا ينفق علیها، گفت شوهرم خرج منو نمیده، و کان زوجها معسرا، شوهرم چیزی نداشت، فعبا ان یحبسه، امیر المومنین زندانش نکرد، مرد را برای نفقه زندان نکرد و قال انما العسر یسرا. این حدیث میگه که معسر را، آدمی که توانای ادای دین نداره، زندان ندارد. البته این حالا داره میگه امیر المومنین این کار را نکرد، نمیگوید که آیا فرمود که به عنوان یه حکم کلی یا قضیتون فی واقعتن، یه مورد این زن شکایت کرده بود امیرالمومنین شوهر رو زندان نکرد، یعنی حدیث خیلی مشکلی از ما حل نمیکنه، سندش هم که ضعیف. اینم حدیث چهارم، حدیث آخری. و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی، همه اینا سندش مثل توی کتاب تهذیب شیخ، این تهذیبی که آقای علی اکبر غفاری با دستور مقام معظم رهبری تصحیح کرده، اونجا گفته این حدیث سندش ضعیفه، بلکه این سند صحیحه نه ضعیف. این سند درست دقیقا برعکس اونی که اونجا گفته، ضعیف، این صحیحه. سند شیخ طوسی به ابن محبوب که صحیحه، ابن محبوب عن ابراهیم ابن هاشم که قبلا مکرر گفته بودیم که از بزرگان و اجلای، عن نوفلی، نوفلی همون حسین ابن یزید، همین تازگی گفتم که ایشون قابل اعتماد است، عن سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد که اینم توثیق کردیم، عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، یعنی سند حدیث درسته خلافا لونی که گفته ضعیفه. کان یحبس فی الدین، امیرالمومنین یحبس فی الدین، سر دین زندان میکرد، ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء، بعد نگاه میکنه پول داره، اگه پول داشت میداد به طلبکارا، و ان لم يكن له مال اگه پولی نداشت دفعه الى الغرماء، میداد این آدمی رو میداد به طلبکارا، میگفت که پولتون رو از این بگیرید دیگه، فیقول لهم اسنعوا به ما شئتم، هر کار میخواد باش بکنید، ان شئتم، حالا تو این کتاب هست اجروهو، ولی تو کتاب احتمالا غلط باشه، هم تو وسایلشی هم کتابی دیگه، اجروهو خیلی معنای نداره، آجروهو باید باشه، آجروهو. بله یادم یه چند سال پیش اینو گفتم که بین کلمه یه تو فقه ما همیشه میگیم که یوجرو موجر، موجر یوجرو، آجر یوجرو، اینا همشون غلطه. ببینید آجر همیشه باب افعال باشه، همیشه باب مفاعله باشه، آجر همیشه باب افعال هم باب مفاعله، اگر که باب افعال باشه میشه آجر یوجرو، و آجر یوجرو حتما غلطه، باید بگیم آجره یو آجرو، مسترش هم معاجره نه ایجار. اصلا میریم ما کتابای فقه ما همش مینویسه کتاب الایجار، کتاب المعاجره درسته، تو قرآن یا تو روایات همش باب مفاعله به کار برده نه باب افعال. اینم احتمالا همی از همون غلط هست. به هر حال امیرالمومنین علیه السلام زندان میکرد، این حدیث میگه که زندان میکرد، سندش هم درسته، دلالتش هم خوب، ولیکن شاید امیرالمومنین زندانش از باب احتیاط باشه، یعنی زندان میکرد که طرف فرار نکنه، شاید به این خاطر بوده، برای جلوگیری از فرار طرف، شایدم این زندان برای کشف حال باشه، نه اینکه زندان به عنوان مجازات بر شکستگی. بنابراین این پنج تا روایتی که خوندم هیچ کدامش فایده‌ای برای این بحث ندارد. حالا فردا چند تا روایت از سنی رو می‌خونم. سلام.